بسم الله الرحمن الرحيم. هر کدوم که در این بحثی که ایشون وارد میشن که بیان نظر مشیا درباره سمعه چند تا مطلب ذکر میکنن. مطلب اول این بود که چگونه صوت تشکیل میشه، این رو بیان کردیم و در ضمن بیانش هم گفتیم که همونطور که ایشون تصریح کردن برای پدید آمدن صوت تموج جسم سیال رف لازمه، یعنی مثل هوا و آب. ظاهر کلام ایشون این بود که همونطور که اشاره شد در جلسه گذشته که تموج در جسم جامد و غیر سیال انجام نمیگیره، یا اگر هم سیال باشد و رطب نباشد تموج درش حاصل نمیشه و نتیجتا صوت در اونجا پدید نمیاد. بله سیال باشه رطب نباشه، حالا مثلا مثل خاکستری که فرض کنید که بتونه سیالان پیدا کنه، حالا شاید نظیرشو نداشته باشه، حالا صورتی به این صورت که عرض میکنم مشکلی شاید نباشه که خاکستر باشه برزن سیالان باشه اما رتب نباشه، یا جیوه مثلا جیوه شاید رتب باشه، یا مثلا هوایی رو فرض کنید که خالی از رطوبت باشه، حالا نداشته باشیم مهم نیست، اگر داشتیم اگر نداشتیم این که بله. ولی خب بعد از کلاس بعضی ها تذکر دادن که از جسم جامد هم موج بر می داره، اما قدیمی ها براشون مکشوف نبود که چگونه جسم جامد موج بر می داره. سلام علیکم. موج رو در آب دیده بودن، نظیرش رو هم در هوا قائل شده بودن، اما در جسم جامد موج رو قبول نداشتن، یعنی کشف نکرده بودن. ولی خب اونطور که عرض کردم در جلسه گذشته بعد از کلاس آقایون گفتن که مثلا ما روی ریل قطاری که قطار 10 کیلومتر باش فاصله داره گوشمون رو میذاریم صدای آمدن قطار رو میشنویم، موج تو خود همون فلز که ریل قطار حاصل میشه بدون اینکه هوا دخالت کنه. البته وقتی که به گوش ما میرسه هوا دخالت میکنه، چون فاصله بین ریل و گوش ما رو همون هوای راکده در سوراخ گوش پر میکنه، بالاخره هوا آخر سر دخالت میکنه، ولی امواج اولیه به توسط هوا منتقل نمیشن بلکه به توسط جسم جامد منتقل میشن و صدا در خود اون ریل که جسم جامد حاصله. خب اینا حرفای جدیده، قدیم همونیست که ایشون میگه که موج فقط در جسم سیال رد حاصل میشه. این موج در هوا میفته، موج در هوا میفته، موج در تناب نمیفته، خود تناب موج نه، خود تناب موج پیدا میکنه یه حرفه، ولی موج توی تناب میفته یه حرف دیگه است. شما وقتی تناب رو تکون میدید خود تناب موج داره و تو هوا موج ایجاد میکنه، ولی یه موج توی تناب بیفته نداریم، یعنی نداره کشف نشده بود. اصلا فرض کنید حالا آهن که خودش موج بر نمیداره مگر یه مقدار نازک باشه، سیم رو شما وقتی تکون میدید سیم آهنی رو میبینید که موج بر میداره، یعنی خود کل سیم موج بر میداره، داخلش هم موج بر میداره، داخلش هم یه موجی رد میشه در حالی که شما اصلا حرکتش هم ندید، فقط یک ضربه بهش بزنید داخلش موج بر میداره. اون موج، ما منظورمون از موج، موج داخل این فلزه، نه موج خود فلز. موج خود فلز که صدا تولید نمی کنه، موج خود فلز هوا رو متموج می کنه و صدا در هوا تولید میشه. صدای فلز ما دیگه نمی شنویم، صدای بریده شدن هوا رو می شنویم. در اون مثالی که شما دارید می زنید که فلز رو، یعنی اون مثلا سیم رو تکون بدیم حرکت بدیم، صدای سیم شنیده نمی شه، صدای هوا شنیده می شه، که موج در هوا واقع می شه، موج در اون سیم واقع نمی شه. خودم بله، نه اونی که کسی موج کسی که منکرش نبوده. اون موجیست که جامد ایجاد میکنه در هوا، نه موجیست که در جامد ایجاد میشه. موج در جامد برشون مکشوف نبوده. خب مطلب اول بود که توضیحش رو دادیم و این یک تفسیری هم بود که بهش ملحق شدیم که البته جلسه گذاشتم این تفسیر گفته شده بود منطقه نه کامل. بعد رسیدیم به مطلب دوم که مطلب دوم بود که چگونه صوت شنیده میشه، استماع صوت چگونه است. اون موجی که در هوا حاصل شده باید به گوش ما برسه تا ما صدا رو بشنویم. حالا چگونه به گوش ما برسه این رو توضیح باید بدیم. و بیان کردیم که وصول هوایی که موج رو حمل می کند یا صوت رو حمل می کند، وصول این هوا به گوش شرط شنیدن این صداست. هوا یا آب بالاخره باید به گوش، اون موج به توسط هوا یا آب باید به گوش برسه تا اینکه انسان بتونه صوت رو درک بکنه. پس ادراک صوت یعنی احساس صوت مشروط است به وصول هوا الی سامعه. حالا چگونه هوا به سامعه واصل میشه اونو بعدا بیان میکنیم. در این عبارت ما داشتیم بلا خفاء ان احساسنا هناک بصوت و انجاز ان لا یکون شرطا مطلقا یتوقف علی وصول الهواء الحامل. ارشدم اگر یتوقف رو جلو معنا کنیم و انجاز ان لا یکون شرطا مطلقا رو به دنبالش بیاریم عبارت روون میشه. و اینجور عبارتی که ایشون آوردن عبارت مشکلی نیست. جاهای دیگه ما داریم که گاهی از اوقات جمله رو مقدم میکنیم، میگیم ولو شرط مطلق نیست ولی شرط هست، اینطوری بیان میکنیم گاهی. اینجا میشون همین کار کرده. وقت شرط مطلق نیست و دیروز من توضیح دادم به همون نحوی که از عبارتی ایشون استفاده میشه که به این صورت این چنین نیست که وصول هوا شرط باشد برای احساس صوت همون جایی که واقع می شود. شرط مطلق نیست، یعنی این طور نیست که هرگاه ما صوتی رو شنیدیم و هوا حامل واصل به گوش ما شد ما صوت رو همون جایی که اتفاق افتاده بشنویم. بلکه غالبا این چنینه، ولی احیانا بر اثر وزش بادی یا چیز دیگری ممکنه منشأ صوت رو ندونیم کجاست، اون صوت رو هناکن احساس نکنیم، اگرچه احساس به صوت داریم ولی احساس هناکن نداشته باشیم. البته وصول هوا شرط مطلق است برای احساس، به این معنی که هرگاه اتفاق بیفتد بدون تخلف احساس اتفاق میفته، ولی شرط مطلق نیست برای احساس هناکن. یعنی هر وقت وصول هوا حاصل شد دلیل نیست که ما احساس کنیم صوت رو هناکن، یعنی همون جایی که اتفاق افتاده، ممکن اونجا باشه ممکن نباشه. بعد گفته شد چه عیبی داره که مطلقا رو اینطور معنا کنیم. این مطلبی بود که دیروز عرض کردم که الان هم هنوز تاییدش میکنم. بعد سوال شد که چه عیب داره که مطلقا رو اینطور معنا کنیم که شرط مطلق وصول هوا شرط مطلق نیست، یعنی ممکن است شرط دیگری داشته باشیم غیر از این شرط. وصول هوا یکی از شرایطه، نه اینکه مطلقا شرط باشد. ممکن است از طریق دیگری موج به ما واصل بشه بدون هوا، مثل همین مثالی که عرض کردیم اون ریل راهن موجی که پدید آمده در آهن رو به ما واصل میکنه بدون اینکه هوایی دخالت کنه. عرض کردم این مشکلی نداره، ولی با بیانی که خود ایشون داره و مبنایی که خود ایشون داره نمیسازه، چون مبنای ایشون همونطور که الان اشاره شد این نبود که موج در غیر هوا و آب منتقل میشه. انتقال موج در آب و هوا رو قبول کرد، در جامدات قبول نکرد. بنابراین نمیشه مطلقا رو به این صورتی که بعضی ها به نظرشون رسیده معنا کرد. مطلب بعدی که مطلب تقریبا مهمیه و جلسه گذشته عرض نشد، البته گفته شد منطقه به صورت دیگه گفته شد و بعد از کلاس تذکر دادن، اینه که لأنه یمیل و من جانب الی جانب عنده حبوب ریاح رو که دلیل اول بود برای وصول هوا، برای شرط بودن وصول، این دلیل رو من طوری معنا کردم و بعد از کلاس گفتن اگه جوری دیگه معناش کنی درسته. توجه کنید مدعا اینه که وصول هوا شرط احساس صوته، وصول هوا به گوش شرط احساس صوته. اگر وصول حاصل نشه صوت احساس نمیشه. چهار تا دلیل برای مدعا اقامه میکنن. این که جمله‌ای که الان خوندم دلیل اول بود، لعنه یمیل من جانبن الی جانبن عند حقوق ریا. من اینو اینطور معنا کردم که اینو دلیل نگیریم بر شرط بودن وصول الهوا، دلیل بگیریم بر این که وصول هوا شرط است، نه برای احساس بلکه برای احساس صوت هناکه، که اگر بخواهد صوتی احساس بشود در همون جایی که واقع شده متوقف است، بر این که هوا بدون انتشار به گوش ما منتقل بشه. زیرا که اگر منتشر شود به توسط حبوب ریا به جانب دیگر میل می کند و ما صوت رو از اون منشأ اصلی نمیشنویم بلکه از منشأ دیگری میشنویم. این لعنه رو من اینطور دیروز معنا کردم که لعنه دلیل شد بر این که وصول هوا شرط احساس هناک است، وقت سه دلیلی دیگه دلیل بودن برای این که وصول هوا شرط احساسه. دلیل اول رو شرط گرفتم برای احساس هناکه، سه دلیل دیگه رو گفتم دلیلن برای این که وصول هوا شرط است برای اصل احساس. خب این یه مقداری به هم ریختگی در عبارت شارح تولید میکرد. بعضی از آقایون بعد از کلاس رو من گفتم که اگر باد بوزد ما اصلا صدا رو نمیشنویم، نه صدا رو از اون جایی که حاصل شده نمیشنویم، اصلا صدا رو نمیشنویم. اگر این باشه که احیانا اتفاق میفته، اگه بادهای شدید باشه گاهی این اتفاق میفته، اگه این باشه لعنه رو که دلیل اوله، میتونیم مثل بقیه دلیل ها قرار بدیم، یعنی بگیم با این دلیل میخوام ثابت کنیم که وصول الهوا شرط اصل احساسه و اگر وصول هوا حاصل نشد اصل احساس حاصل نمیشه. دلیلش اینه که در بعضی مواقع باد میوزد و صوتی رو که شروع شده منحرفش میکنه و نمیذاره به گوش ما برسه، در این صورت ما اصلا صدا نمیشنویم، نه صدا رو در اون جایی که حاصل شده نمیشنویم که بیان اول بود، بلکه اصلا صدا رو نمیشنویم. اگه عبارت رو اینطوری معنا کنیم هر چهار دلیل هماهنگ میشن، مشکلی هم نداریم. و اتفاقا اینطور هم است که بعضی از صداها، بعضی از بادها نمیذاره اصلا صدا به گوش برسه، بعضی بادها هم طور که عرض کردم صدا رو میذاره به گوش ما برسه، منتها جهتش رو ما نمیتونیم درک بکنیم. اما بعضی ها چنان شدیده یا به صورتی وزیده که بالاخره جلوی سیر موج رو گرفته، موج رو منحرف کرده، نذاشته به گوش ما برسه، در اون صورت من اصلا صدای نمیشنوم. این صدای بالا بله اون حالا دلیل دیگره. حالا دومیش روشن شد، بالاخره دومی این بود که لعنه یمیل من جانب الی جانب عنده ری، این رو دلیل بگیریم برای این که وصول الهوا شرط احساسه، نه شرط احساس هناک است بلکه شرط اصل احساسه. به این بیان که اگر حبوب ریح شد گاهی از اوقات پیش میاد که وصول هوا به گوش ما حاصل نمیشه، یعنی شرط محقق نمیشه و ما صدا رو نمیشنویم. اگه این دلیل اینطور بگیرید عیبی نداره. حالا نحوه سوم چطوری؟
این یمیلو برگرده صوت.
بله
تمام. این که صوت خود صوت این برای این بر میره، صدا از اینجا در میاد ولی ما صدا را از جای دیگه میشنیم، این معلوم میشه که اون رو نقش این باد و هوا اومد این تاثیر رو ایجاد کرد. به نظرم که باید اینم خواهی بگیم،
یعنی میخواد نقش باد رو
بعد دیگه بچون باد و هوا هستش، اینا در رسیدن صوت به دوش ما مؤثر دلیل هستن، شرط هستن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر باد برعکس بوزه، یعنی صدا در دیدم میزد ولی باد برعکس بوزه، صدا در جانب دیگر نمیشه.
یعنی میخواد بگید وصول هوا به وسیله حبوب ریا هست و چون وصول هوا شرطه پس حبوب ریا هم شرطه. اینی شما خواهد بگید
درنه هم یمیل صبح
بله صبح
جانب اند حبوب ریا، حبوب ریا نه همون باد دیگه
سر بله خب بله
باد نه هوا دیگه، هوا میشه هوایی که تنده، با وزیدن باد که همون هوای تنده ما میریم صداها این برای این بر میشه، پس معلوم میشه هوا در شیندن این صدا برای ما نقش داره. و الا اگر
هوا نقش هوا نقش داره درست، ولی وصول هوا چی؟ اینشون داره دلیل میره برای اینکه وصول هوا شرط احساسه. یعنی اگر همون که من افتیدان دیگه شما این میفرماید، وقتی باد میاد هوا رو به گوش ما میرسونه و شرط تأمین میشه، شرط محقق میشه، پس معلوم میشه که وصول هوا شرطه که در اینجا باد این شرط رو ایجاد کرده. اینشون میخواد بگه وصول هوا شرطه، اما چه چیزی این وصول هوا رو میرسونه مورد بحث ما نیست. میدونم شما دارید عامل وصول هوا رو ذکر میکنید و این عامل الان مورد بحث ما نیست.
خب عامل نداریم.
چرا؟
بوریا یعنی همون
یعنی وصول هوا. حبوب ریا هره همالات من، ولی یعنی نه وصول هوا، حبوب ریا مستلزم وصول هواست، اینجوری دیگه، همونطور که الان خودتون دارید اعتراف میکنید، یعنی سبب عامل برای وصول هوا. وصول هوا شرطه، نه حبوب ریا. ایشون میخواد شرط بودن وصول هوا رو بگه، نه اینکه این وصول هوا که شرطه با چه عاملی اتفاق میفته. بیان شما آخرش به اینجا برمیگرده.
این باد دخالت
داره، یعنی وصول هوا دخالت داره، نه باد. باد عامل وصول هواست، وصول هوا دخالت داره. ایشون میخواد بگه وصول هوا دخالت داره، اما این که این وصول هوا به وسیله باد میشه یا به وسیله غیر باد میشه، اینو دیگه توضیح نمیده. شما دارید اینو توضیح میدید که وصول هوا به وسیله باده و این چون وصول هوا شرطه، پس باد محقق این شرطه. این حرف درستیه، اما ایشون ظاهرا نمیخواد اینو بگه، چون ایشون میخواد بگه که وصول هوا شرط احساسه. حالا این وصول هوا به هر طریق میخواد اتفاق بیفته،
هیچ لازمی نداره. معنای دومم
ما تقدیر نیست، هیچ تقدیر نمیگیریم. ما در معنای اول و معنای دوم هیچ تقدیر نمیگیریم، فقط معنای اولی که عرض کردم باعث میشه که این چهار تا دلیل هماهنگ نباشن. معنای دوم هماهنگی این چهار تا دلیل رو هم داره.
هماهنگی دو تا با عبارت داره.
چرا عبارت مشکلی نداره؟
نمیشنویم. این نداره که نمیشنویم.
یمیل و من جانب الى جانب عند حبوب الرياح. در این صورت نمیشنویم یا هناکه نمیشنویم. بله. اصلا لای برده حالا که این خارج؟ بله بله، هر چهار تا تحلیل رو مربوط میگیریم به اصل احساس، ولی لزومی نداره هناشه رو من خارج بگیرید. هناشه یعنی هم محل وقوع، محل قرع و قلب، هیچ اشکالی نداره هناشه جلو بیاره یا عقب بیاره، معنیش همینه. حالا اینا خیلی مهم نیست. بله مهم نیست دیگه، بالاخره روشن شد که عبارت چی میخواد بگه. حالا هر کدومش خاصیت قبول کنید. عرض کردیم که ایشون احساس صوت رو مشروط میکنن به وصول هوا و برای شرط بودن وصول هوا چهار دلیل میارن که سه دلیلشون ما خوندیم دیگه. دلیل اول تکرار کردم، دو دلیل بعدی احتیاج به تکرار نداره. دلیل چهارم رو نگفته بودم دیگه، نرسیدیم دلیل چهارم بگم. دلیل چهارم این بود که اگر رسیدن هوا به گوش شرط سمع نباشه، وقتی ما گوش رو میبندیم باز هم باید صدا رو بشنویم، در حالی که بعد از بستن گوش شنیدن صدا باطل میشه، یعنی ما دیگه نمیتونیم صدا رو بشنویم. از اینجا میفهمیم که باید صدا به گوش ما برسه تا بشنویم و نرسیده نمیتونیم بشنویم. این دلیل چهارمیشونه که اگر ما گوش رو بستیم و نذاشتیم صدا به گوشمون برسه، ما اون صدا رو نمیشنویم. از اینجا میفهمیم که وصول اون صوت به توسط هوا یا به توسط آب به گوش ما شرط لازمه، و اگر این نرسه این شرط اتفاق نیفتاده و سمع هم حاصل نشده. حالا عبارت توجه کنید، لولا عبارت ما خط 21 بودیم، ولما بطلت سمع او به سبت سماخ. این لما عطف بر لکانت رویه و سمامعنه، یعنی جواب لولاست. جواب لولا، لولا دو تا جواب در اینجا گرفته، با جواب اولی که گرفته دلیل سوم درست شده، با جواب دومی که گرفته دلیل چهارم درست شده. لولا ان السما متوقفون علی وصول الهواء المتموج الی السماخ لما بطل السمع بسد السماخ. اگر وصول هوا در استماع شرط نبود، شنیدن با بستن این سماخ باطل نمی‌شد. ولی تالی باطل است، یعنی اینکه با بستن سمع، با بستن سماخ سمع باطل میشه. از اینجا میفهمیم که وصول هوا متوبج، این وصول الی السماخ شرطه و لازمه، یعنی سما متوقفه برای این وصول هست. بله نه دیگه، اصل از نظر عبارتی اصل بر لکانته، اگه اصل بر لکانته باید جواب لولا گرفته بشه. حالا بله درست، ما در همه اینها اون وصول هوا رو شرط گرفتیم و تقدیر گرفتیم، ولی از نظر عبارتی لما بطل جواب لولاست. خب این مقدمه بحث بود، هنوز ما تموم نشدیم بحث رو. بحث این بود که چگونه صوت به گوش ما میرسه. ما فقط شرط وصول، شرط چگونه ما میشنویم، بحث این بود که چگونه ما میشنویم. ما در این بحثمون فقط توضیح دادیم که وصول هوا شرط شنیدن ماست، اما دیگه بیان نکردیم ما بعدشو الان میخوام بیان کنیم که وقتی این هوای موج گرفته یا آب موج گرفته این به گوش ما نزدیک میشه، هوایی رو که در گوش ما راکده به شکل خودش متموج میکنه و در آخر این گوش ما، در انتهای گوش ما، اعصابی بر قعر اون استخوان سماخ فرش شده و روی این استخوان را پردهی به صورت پرده تبل محکم کشیدن. این هوای داخل گوش ما که متمزق میشه، موج را به شدت بر اون پرده میکوبه، درست مثل کوبهی که روی تبل واقع میشه. صدایی از این کوبیدن تولید میشه که اعصاب موجود در اون در اون باطن سماخ یا استخوان سماخ، اون اعصاب که مشتمل بر سامعه هستن، این صدا رو میشنوند. پس سامعه ما که در اون اعصاب وجود داره، بر اثر کوبیده شدن موجی که در هوای راکت فسن حاصل شده، کوبیده شدن این موج به اون پرده و تولید شدن آوازی و صدایی، این صدا رو میشنوه، سامعه ما میشنوه. و بقیه همه مقدماتند. توجه کردید صدایی در خارج واقع میشه، چه من بشنوم چه نشنوم. سلام علیکم. تا اینجاش به درد استماع من ربطی به استماع من نداره. این صدا به گوش من واصل میشه، از اینجا میخواد استماع شروع بشه. این صدا به گوش من وارد میشه، اون هوایی رو که در گوش راکده به شکل خودش متموج میکنه، به شکل خودش متموج میکنه، چون هر صدایی یه موج خاصی داره و به همین جهت صداها رو ما متفاوت میشنویم، چون امواج متفاوتن. این صدا وقتی وارد گوش ما شد، در گوش ما یه استخوانی اون انتهای گوش قرار گرفته به صورت شیپوری. این استخوان یه سطح ظاهر داره، یه سطح باطن داره. سطح ظاهرش چیزی نیست، ولی سطح باطنش، یعنی در داخلش که عمق هم داره، مقعره، اعصابی رو خدا قرار داده. روی این استخوان رو اون قسمت شیپوریش رو پرده کشیده. این موج وقتی که میخوره به اون پرده، صدایی تولید میشه. اون اعصابی که در انتهای باطن سماخ هستن، در قعر باطن سماخ هستن، اونها این صدا رو میشنوند، یعنی سامعه موجود در اونها صدا رو میشنوند. این کل توجیه شنیدن صداست. بعد از اینکه شنیدن صدا رو توجیه کردن، میپردازن به اینکه سامعه چه چیزه، یعنی بحث سوم. و اذا کان کذالک، یعنی وقتی این چنین باشد که وصول هوا به سامعه شرط استماع باشد، فاذن تحت تمود الهوائی او المائی الالهوائد راک الالهوائد راک دف سماخ، وقتی تموج هوایی یعنی تموجی که در هوا به وجود آمده، اول تموج آبی مایی که در آب به وجود آمده، وقتی این تموج منتهی شود به هوای راکده در سماخ، در همون سوراخ گوش هوای راکد هست، فیموجه و یشکله به شکل نفسه، موج در اون هوای راکد ایجاد می کند و او را به شکل خودش می سازد. یعنی هوای بیرونی که دارای موجه، موجی مثل موج خودش رو در هوای راکد ایجاد میکنه و شکلی رو که خودش به وجود داشته و هوای داخل گوش میده. اون وقت و یقع علا جلدت مفروشت علا عصبت مقعره، یعنی یقع اون موج واقع میشه، موجی که حالا در هوای راکد در گوش پدید آمده، اون موج واقع میشه بر پوستی که فرش شده بر عصبه مقعره. منظور از عصبه مقعره یعنی عصبی که در قعر اون استخوان قرار داده شده، نه خود عصب مقعره. خود عصب مثل یک سیم گرد میمونه، چیز قعری نداره، گود نیست، توش خالی نیست، عصب پره، مثل سیم، مثل نخی که همه اطرافش پر باشه، یعنی مثل استوانه خیلی باریک که همه جاش پره، قعری نداره، توش گود نیست. مقعره یعنی در اون قعر استخوان فرش شده. چمد دل جلد علت تبل مربوط به عصبت مقعره نیست، مربوط به جلدت مفروشه. جلدی که فرش شده بر این عصبه، چجوری فرش شده؟ مانند کشیده شدن جلد و پوست بر تبل، همونطور که پوستی رو بر تبل میکشن، خیلی محکم میکشن، این پوست هم که بر اون دهانه استخوان سماخ کشیدن، محکم کشیدن، شل ولش نکردن، محکم کشیدن به طوری که اگه ضربه بهش بخوره صدا تولید کنه. علا جلدتین مفروشتین علا عصبتین و مقعرتین، یعنی جلد مقعر باشه، جلد مقعر نیست. جلدشون میگه که جلد کمد دل جلده علا تب، یعنی کشیده شده، صاف شده، روی استخوان کشیدن مقعر نداشتن بمونه، صافش کردن، مثل اون که رو تب صاف میشه، هیچ گودی بلندی نداره، اینم همونطوری رو استخوان کشیدن. این کمد دل جلده علا تب، بله کمد دل جلده علب تبل باطل میکنه که مقهره صفت جلده باشه، مقهره صفت هم مناسب است. فیحصل تنینون، اینجا تنین ضبط کرده، لغت تنین گفته، حالا شاید تنین هم درست باشه، تنین با ت، تنین با ت یعنی اجدها، تنین با ت یعنی اجدها، این تشکیل هم گذاشته، در اصل لغت تنین ضبط کرده. فیحصل تنینون از بر اثر برخورد، بر اثر برخورد اون موج که در هوای راکد فی السماخ تولید شده، بر اثر برخورد اون موج به این پوستی که توصیفش گذشت، یحصل تنینون، تنینون یعنی آواز، آواز زنگ و مانند آن رو میگن تنین. فتدرک و سامعه، سامعه این آواز رو درک میکنه. خب پس مدرک سامعه است، بقیه همه وسیله. حالا ایشون که به اینجا رسید سامعه رو توضیح میده که سامعه چیه، وارد بحث سوم میشه. بحث اول این بود که صوت چگونه تشکیل میشه، بحث دوم این بود که این صوت تشکیل شده رو ما چگونه میشنویم، بحث سوم اینه که سامعه چیست. ایشون میگه سامعه قوه ایست که مرتب شده در همون عصبی که الان گفتیم، عصبی که بر سطح باطنی سماخ فرش شده. چون عرض کردم سماخ یه سطح ظاهری داره یه سطح باطنی داره، اون قسمت مقعرش میشه سطح باطنش، بر این سطح باطنی از اعصابی فرش شدن که قوه سامعه در اون اعصاب قرار داده شده، و وقتی که صدا میرسه به این اعصاب، اون قوه سامعه موجود در این اعصاب صدا رو درک میکنه. بعد ایشون میفرماد که قوه سامعه که تعریفش این بود، یعنی قوه است موجود در عصب کذایی، این صوت رو میشنوه، ولی فقط صوت رو نه، بلکه حیات صوت رو هم میشنوه. مثلا فرض کنید که صوتی بلند کوتاه، صوتی مثلا فرض کنید که زیر یا بم زخیم یا اینکه نازکه، اینا همه رو سامعه میشنوه، اینا حیات صوت هست و حیات شنیده میشن. البته اون بلندی کوتاهی شنیده حیات هستن ولی شنیده نمیشن، اون رو بعدا عرض میکنه. ولی اینکه صدا زخیمه یا صدا نازکه، این رو سامعه میشنوه. یا حیاتی که ما ازش تعبیر میکنیم به حروف، که اینا حیات عارض بر صوت هست، حروف خود صوت نیست، حروف هیئت عارض بر صوته، اینا رو هم سامعه میشنوه. پس وقتی ما میگیم سامعه شنونده است، نه شنونده صوت تنهاست، بلکه شنونده صوت است و حیات صوت از قبیل حروف و همچنین زیر و بم بودن. ایشون میفرماد که بنابر این توضیحی که ما دادیم براتون روشن شد که صوت هرگز خالی از هیئت نیست، یعنی همیشه همراه صوت هیئت هم هست. صوتی که خالی از هیئت باشه ما نداریم، لااقلش اینه که این صدا درشته یا صدا مثلا نازکه، این که لااقل صوته. هر صوتی ولو همراه با حروف نباشه لااقل این خاصیت رو داره، این عارض رو داره که یا درشته یا این که مثلا نازکه. یا حروف یعنی چی؟ بعد به مناسبت و با بیاناتی به تعریف صوت می‌پردازند که مطلب چهارم ماست، که از کلام ایشون آخرین مطلبش تعریف صوته. تعریف می‌کند حرف رو و بعد یواش یواش وارد تعریف صوت میشه که اینا رو عرض خواهیم کرد. مثلا ما گفتیم قوه سامعه چیست؟ چه قوه است؟ و توضیح دادیم که این قوه سامعه صوت رو می‌شنود و بیان کردیم که حیات همراه صوت رو هم می‌شنود. و بعد این را اشاره کردیم که صوت از حیات هرگز جدا نمی شود، بالاخره هیئتی همراهش است. حالا هیئت‌هایی که قابل استماعند یا هیئت‌هایی که قابل تعقلند، چون دو جور هیئت برای صوت داریم، بعضی هیئت‌ها رو نمی شنویم، اینا رو بعدا توضیح میدیم. بعضی هیئت‌هایی که همراه صوت هست شنیده نمی شن، با تعقل درک می شن. مثلا طولانی بودن صوت یا کوتاه بودن صوت، این دیگه شنیدنی نیست. خود صوت در زمان طولانی شنیده میشه، ولی طولانی بودنش دیگه شنیدنی نیست. طولانی بودنش ما ادراک میکنیم، میفهمیم که این صوتی که این همه مدت کشیده شد، اون میفهمیم که این طولانی بوده، ولی طولانی بودنش رو سامع ما دیگه نمیشنوه، سامع ما فقط خود صوت رو میشنوه. یا مثلا صدای موسیقی رو ما، این که مثلا صدای بلندی است، صدای کوتاهی است، صدای مثلا فرض کنید که درشته یا این که صدای نازوشه، اینا شو با سامعه میفهمیم میشنویم. اما این که این مناسب طبع ماست، طبع ما میپسنده، این رو سامعه نمیشنوه، این رو عقل ما، درک ما، وجدان ما داره میگه. پس یه حیاتی برای صوت هست که اینا شنیدنی نیستن، شنیده شدنی نیستن، تعقلی هست. یه حیاتی هم هست که تعقلی هست. اینا همه حیات همراه صوت هستن، من تا بعضی ها شما میشنویم، بعضی ها شو تعقل میکنیم. و هیه این سامعه قوه است که رتبت فل اصبل مفروش علا سطح باطن سماخ، قوه است که مرتب شده در عصبی که فر شده بر سطح باطنی سماخ. سطح ظاهری سماخ همون بیرون اون استخانه، مثلا استخانی که در انتهای گوش گذاشته شده، یک قسمت بیرونی داره، قسمت بیرونی، یعنی شما وقتی که بیاریدش بیرون یک قسمت بیرونی پیدا میکنه، یک قسمت درونی پیدا میکنه، مثل شیپور که یه جداره بیرونی داره، یه حفره در داخلش داره. اون حفره داخل رو میگیم سطح باطن، اون قسمت بیرون رو میگیم سطح ظاهر. عصبی که مفروش است بر سطح باطن سماخ. هیه مشعر الاصوات، مشعر مفرد مشاعره، مشاعر یعنی مدرکات، یعنی قوای مدرکه. مشعر صوت سامع است، مشعر لون باصره است، مشعر زبری و نرمی لامس هست و هاشزا. اینا مشاعر ما هستن که هر کدوم مشعرن برای یکی از محسوسات. ولی اسم آلته، اسم آلته. در حسنت هلو بله اسم آلت داشته مشعر میشه.
اگر اسم آمیرین چشکا درسته؟
محل شعور اصواته،
اصوات رو در اینجا ما میشنه.
محل شعور
دیدن.
محل شعور نمیدونم، حالا شاید هم بتونید بگیرید. وسیله شعور به اصوات، شعور اصواته. مشعر هم بخونید ابی نداره، ولی خب اینجا مشعر نوشته، مشعر هم بخونید ابی نداره. بله مشعره. حالا میخوام ببینیم که خود مشعر چیه. اسم مکانه، از نظر وزنی اسم مکانه، اما این که حالا محل شعور اصوات باشه.
صوت در اینجا چیه نمشه؟
بله ایبی نداره، ایبی نداره. مکانم بگیرید ایب نداره، ولی آلت شعور از نظر معنایی آلت بگیری بهتره. از داره معنا آلت بگیره بهتره، از داره وز میگید مکانی بگیریم. حالا هر کدوم ایبی نداره، بالاخره وسیله شعور اصوات این سامه هست. خب خود اصواتو میشنبه من حیثوهی اصواتون، یا اصواتو میشنبه با حیاتش؟ میفرمد نه، اصوات رو با حیاتش. لل اصوات من حیثوهی اصواتون، فقط نه اینکه اصوات رو فقط به همین جهت کرد، به همین حیثی که اصواتن بشنوه، که فقط صوت رو بشنوه، چیزی دیگری رو علاوه بر صوت نشنوه. بل و من حیث و امتیازها به حیات عارضت لها، با همه حیاتی که باعث امتیاز میشه میشنوه. صوت رو با تمام حیات میشنود. و بل من حیث و امتیاز این اصوات به وسیله حیاتی که عارض بر این اصوات میشن. و الا یعنی اگر این حیات رو نمیشنید، این مابل امتیاز ها رو نمیشنید، لم یتمید صوتون ان صوتن به هاز هل هاسته، با خود هاسته صوتی از صوتی تمیز داده نمیشد. همیشه باید تمیز اصوات به وسیله عاقله میبود، در حالی که ما بعضی اوقات اصوات رو با خود هاستمون تمیز میدیم، از هم جدا میکنیم. از اینجا پیداست که هاسته ما هم اون ممیز ها رو میشنوه. تنها این نیستش که ممیزها فقط ادراک عقلی بشند، بلکه ادراک سمعی هم میشند. شاید این بله مشهر مصدر میمی باشه، مصدر منعی سفایل این هم میشه. بله با مشعر هم یکی میشه، در این صورت با مشعر هم یکی میشه. مشعره یعنی مستر میم، نه دیگه اینو شونشون نمیده. مشعر یعنی مستر میمی گرفته بشه به معنای استفائل، این شدنیه. اما این که بعد حالا مشعر رو به این معنا بگیرید حیات هم در ضمنش فهمیده بشه، نه از کجا فهمیده میشه مشعر و لحظات؟ لای تعدیر
یعنی اون قوه در
بله خب اون دیگه بعدن باشه با جمله بعدی افاده میشه. بله همین های از طرف همین بیانی که گفتیم، که گفتیم اصوات سامعه اصوات رو با حیات درک میکنه، معلوم شد و ظاهر شد که صوت خالی از حیات نیست. از جمله حیات حروفه که میخوام حروف رو معنا کنیم. حروف رو میفرمایند هیئتیست عارض و صوت، که به توسط این هیئت صوتی از صوت دیگر تمیز داده می شود، به تمیزی که خود اون تمیز شنیده می شود. چون تمیز گاهی به توسط عقل، گاهی به توسط سمع. تمیز صوتی از صوتی به وسیله حروف حتما تمیز به از طریق سامع است، نه تمیز از طریق عقله. بیان مطلب اینه که دو تا صوت اگر همونطور که الان اشاره کردم یکی قصیر باشه یکی طویل باشه، ما بین این دو تا تمیز میدیم. فرض کنید هر دو از نظر ریز بودن و درش بودن یکی باشند، که از این جهت بینشون تمیزی نباشه. و هر دو از جهت حروف هم یکسان باشن، یعنی یا حرفی رو مشتمل بر حرفی نباشن، یا اینکه اگر حرفی رو تولید میکنن یک حرف رو تولید کنن، اما یکی کوتاه باشه یکی بلند باشه. سامعه ما جز یک صدا چیزی نمیشنوه. بلندی و کوتاهی رو عاقله ما درک میکنه، چون میبینه در زمان طولانی تر این صدا امتداد پیدا کرد، میفهمد که این صدا طولانی است. اون صدای دیگر در زمان کوتاه تر امتداد پیدا کرد، میفهمه که صدای کوتاهیه. پس مثل طول و قصر صوت به وسیله سامعه درک نمیشه، و ممیزی که از طریق سامعه تمیزش حاصل بشه نیست، ممیز بودنش حاصل بشه نیست. همچنین این که صوتی طیب است، یعنی خوشه یا غیر طیبه، یعنی ناخوشه، این هم باعث تمیز دوتا صوت میشه. ولی قوهی که میتونه این تمیز رو درک بکنه عاقل است، نه سامعه. سامعه صوت رو میشنوه، ولی خوش بودن صوت رو یا ناخوش بودن رو دیگه نمیشنوه. خوش بودن و ناخوش بودن رو من بر اثر مقایسه با اون طلبهای باطنیم درک میکنم، نه به وسیله سامعه، بلکه وسیله عاقله یا مدرکای دیگه. سامعه نمیتونه خوش بودن یا ناخوش بودن صدا رو درک بکنه. اما دو تا هیئت باقی میمونه که اونا رو خود سامعه درک میکنه. یکی درشت و ریز بودن صدا، نازش بودن صدا، اینو خود سامعه حس میکنه، یعنی حس میکنه که این صدا درشته یا صدا ریزه یا نازشه. اما یکی دوم حروفه، خود حروف رو سامعه درک میکنه. اگر دو تا صدا از جهت درشتی و نازشی فرق کنن، اونو سامعه میفهمه. اگر دو تا صدا از نظر درشتی یکسان باشن یا از نظر نازکی یکسان باشن، حروفشون فرق کنه، یکی جیم تلفظ بشه یکی به تلفظ بشه، بازم سامعه خود همین حروف رو میفهم، خود این تمیز رو درک میکنه. لازم نیست عاقله این تمیز رو بفهمه، البته عاقله میفهمه، ولی لزومی نداره عاقله بفهمه، خود سامعه این تمیز رو حس میکنه. پس دو جور تمیز ما در اصوات داریم، یک تمیزی که مسموعه، مثل حروف، مثل درشت و نازش بودن صوت، یک تمیزی که مسموع نیست، مثل طول و قصر، مثل خوش و ناخوش بودن صوت. اینا تمیز مسموع نیستند. ایشون می‌فرماید حروف حیاتند که عارض بر صوت می‌شوند و صوتی رو از صوت دیگر تمیز می‌دهند، تمیزاً فی المسموع، یعنی تمیزی که شنیده میشه، تمیزی که خودش در مسموع داخله، یعنی مثل صوت مسموعه. آخه تمیز همونطور که عرض کردم، بعضی تمیز ها مسموع نیستن، بعضی ها مسموع هست. این تمیزی است که در بین مسموعاته، یعنی خودش از جمله مسموعاته. پس حروف حیاتن، این یکی ممیزن، این دوتا، ولی ممیزی هستن که مسموع این ستا. این سه چیز رو در تعریف آوردیم، گفتیم حیاتن اختصاص به صوت نداره، همه حیات اختصاص به حروف نداره، همه حیاتی که بر صوت عارض میشن در این کلمه که میگیم حروف حیاتن داخلن. پس این حالت جنسی داره برای حروف. بعد گفتیم حیاتی هستن که ممیز صوتند از دیگری، این درسته، یه مقدار از اون عمومیت در آمد، ولی باز هم اختصاص به حروف نداره. بعد میگیم که این تمیز مسموع است. بله، با این قید دوم، مثل هیئت طول و قصر رو، هیئت خوش و ناخوش بودن رو خارج کردیم، که اینها گفتیم که بله اشتباه گفتم، این که گفتیم حیات هم که خب حالت جنسی داره، بعد آمده میگفتیم حیات ممیزه هستن. حیات ممیزه هستن با این فرض کنید که اگر حیات یکسانی باشن که ممیز نباشن خارج شد. بعد میام سراغ این که این حیات خودشون هم مسموع هست. با این قید سوم خارج کردین حیاتی رو که مسموع نیستن، مثل طول و قصر یا مثل طیب بودن و غیر طیب بودن صوت. تا اینجا باز هم تعریف ما منحصر به حروف نشد، چون یه چیز دیگه هم، یه هیئت دیگه هم داریم که تمام این مشخصات رو داره. هیئتی است که ممیز است و ممیز بودنش هم مسموعه و اون درشت و نازش بودن صداست. این هم هیئته، هیئته و ممیز هم هست، مسموع هم هست. رضایشون در تعریف صوت یه قید دیگری هم که قید چهارم باشه اخذ میکنه، البته سوم آوردش مطالعه من چهارم بیان کردم. میگه صوتی که در حدت و ثقل، در درشتی و نازکی مساوی باشد، این حروف ممیز او هستند. این طور فرض میکنه، میگه حروف عبارتن از حیاتی که ممیز چنین صوتی هست، ممیز چنین دو صوتی هست که در ثقل و حدت مساوی باشند، یعنی تمیز ثقل و حدتی، تمیز درشتی و نازکی رو نداشته باشند، اون وقت تمیزشون هم مسموع باشه. که با قید این که مساوی باشن در حدت و ثقل، اون تمیز به وسیله حدت و ثقل رو بیرون میکنه، چون دیگه هر دو مساوی هم تمیز ندارن، از جهت حدت یا از جهت ثقل هم تمیز ندارن، تمیزشون از ناحیه دیگه است، اون ناحیه حروفه. اینم تعریفیه برای حرف.
نظر میاد که حتی برای حروف واسه عرض میخواد شده، دلیلش این است که اگر کسی زبانی رو بلد نباشه، اهل اون زبان دارن حرف میزنن، فقط خیال میکنن دارن نایت فکر میکنن.
نه، ما تشخیص میدیم که کلماتشون، کلمه میفهمیم که حرفشون فرق میکنه. مثلا زبانی باشه که ما اصلا ندونیم معناشو، تلفظ که میکنه عباراتشو میفهمیم که این با اون فرق داره، میفهمیم این یه حرف زد اون یه حرف دیگه زد. توجه بکنید یعنی اصلا حروف الفا که توی همه زبان ها مشترکه، حروف الفا که در همه مشترکه، ما وقتی این داره حرف میزنه درست معنای حرفشو نمیشنویم، ولی اگه واضح حرف بزنه میفهمیم این کلمه ای که این گفت با اون کلمه ای که اون گفت فرق داره. واضحه، منطقه ممکنه واضح حرف ندارن، ما حرفشون رو به وضوح نفهمیم، ولی تفاوتشون میشنویم، نمیفهمیم، میشنویم تفاوت. بله، بعضی اوقات اینقدر مبهم حرف میزنه که آدم تشخیص نمیده. اون تشخیص ندادن، ندادن به خاطر ابهامه، نه به خاطر اینکه حروف این کارایی رو ندارن. حروف میتونن تمیز بدن، منتها یه وقت ما نتونستیم تمیز بدیم، یا به خاطر اینکه خودمون توجه نداشتیم، یا به خاطر اینکه گوینده خیلی حرفشو مبهم کرد، نتونستیم تمیز بدیم، ولی خود حروف لیاقت تمیز دادن رو دارن. بله، هیئت صوتی، یعنی یه صوتی آدم خوشش میاد، یه صوتی بدش میاد. البته طیب و غیر طیب نوعی نیست، فردیه، یعنی یه فردی ممکنه صدایی رو بپسنده، فردی دیگه نپسنده. نسبیه، بله نسبی. یه بی نداره، بالاخره ممیزه. بله، نه خوشایندی هیئت، منتهی هیئت نسبیه، لزومی نداره حالا به همه یک تأثیری داشته باشه. این صوت مثلا بعضی صوت ها هستش که بعضی میپسندن بعضی نمیپسندن، بالاخره طیب بودن داخل در ذات صوت نیست، بیرون از ذات صوته، بیرون نسبیه. شما مثل این که در عرض بودن شرط میکنید که حتما عرض باید نسبت به همه این حالت داشته باشه، نه، چیزی که خارج از ذات شی باشه میشه عرض، چیزی که همراه شی باشه و خارج از ذاتش میشه میشه عرض. حالا چه برای همه این همراه وجود داشته باشه، چه برای بعضی این همراه باشه، برای بعضی همراه مقابلش باشه، این که حالا نسبی باشد یا همگانی باشد، این دخیلی در تحقق عرض نیست. عرض اینه که داخل در ذات شی نباشد و همراه اون شی باشد. این با این وقتی صد کنه عرض صد میکنه. حالا این عرض که صادق شد نسبت به همه این عرض صادق باشد، نه نسبت به بعضی دونه بعضی صادق باشد، اونش که مهم نیست، در عرض بودن دخالت نداره. در درشت بودن، بله درشت بودن، بله درشت بودن رو همه درشت میشنن. خب هیئت ها لازم نیست همه یکسان باشن. هیئتی که شما الان دارید مثال میزنید هیئت مساویه، این دیگه نسبی نیست، اما هیئت تناسب این نسبیه. این ممکنه صوت متناسب باشد با حال من بپسندمش، متناسب نباشد نپسندمش، با حال من، چون یه طرف تناسب که باید بپذیرین تناسب منم، تناسب دو طرف داره، یک طرف اون صوت، یک طرف منم، چون ما ها فرق میکنیم تناسب ما فرق میکنه. ولی در مثل درشتی، درشتی امر اضافی نیست، همه اینو درشت میشنون، همه اینو نازک میشنون، نحوه عرض فرق میکنه. اگر شما در عرض بودن این قید رو داشتید که نسبت به همه یکسان باشه، بله طیب و غیر طیب رو نمیتونید عرض بدونید، ولی ما در عرض که این شرط رو نمی کنیم. عرض یعنی خارج از ذات باشه و همراه ذات، همین. حالا میخواد همگانی باشد چنانچه در درشتی و نازکیست، یا همگانی نباشد نسبی باشد چنانچه در طیب و غیر طیب، اون دیگه دخالت نداره در عرض بودن. و لحاظا بله، و من هل حیات المسمات و برحروف، از جمله حیاتی که همیشه هم که صوت از اونها خالی نیست، یکی از حیاتی که صوت از اونها خالی نیست حیات مسمای به حروف است. و لحاظا یعنی چون این حروف از حیاتند، لحاظا یعنی چون حروف از حیاتند، حرف رو تعریف شدن به این که انهو حیاتون آرزتون لصوت، که یتمیز صوتو بها به این هیئت ان صوت آخری که مثل اون صوت اول باشد فلیت تبسق، که دوتا مثل هم باشن از جهت هدت و صرف با هم مخالفت نداشته باشن، تمیزشون هم تمیز فیل مسموع باشد، یعنی تمیزی باشد که جز مسموعات باشه، خود تمیز قابل استماع باشه، تمیز عقلی نباشه، تمیز سنعی باشه. قیودی که اینجا آورد همه مشخصند، فقط این قید اخیر که تمیزاً فعل مسموع باشه یه مقدار احتیاج به توضیح داره که ایشون توضیحش رو شروع میکنه. وحتر از اون معرف، هر کی که تعریف کرده این حرف رو، احتراز یا وحتر از احتراز شد به قید اخیر که تمیزاً فعل مسموع باشه، احتراز شد از این دو هیئت که تمیز میارن اما تمیزشون سمعی نیست، یکی ان طول صوت و قصرهی، یکی ان کونهی طیبن و غیر طیب. این دوتا هیئت هستن، ممیزم هستن، اما ممیزی نیستن که مسموع باشن، ممیزی هستن که معقولن، لذا با قید تمیزن فی المسموع اینا رو خارج کردیم. لعنه ها یعنی اینا که گفتیم طول، قصر، طیب، غیر طیب، اینا ولو هیئتی هستن که یتمیز بها صوتون ان آخر مثله، صوت از صوت دیگری که مثل خودشه تمیز پیدا میکنه، لکن این تمیز تمیز فعل مسموع نیست. چرا؟ لأن هذه الامور لیست من مسموعه، این اموری که گفتیم یعنی طول و قصر و طیب و غیر طیب مسموع نیستن. خب این حرف ایشون که لأن هذه الامور لیست من مسموعه، این احتیاج به استدلال داره، لذا برش استدلال میکنه. اما طول و قصر لیست من مسموعه فلأنهما تا آخر، اما طیب و غیر طیب لیست و مسموعه فلان نماهیت، برای هر کدومشون دلیل جدا میاره. الان میخوام ثابت کنم که طول و قصر مسموع نیستند، روشنه دیگه، من از خارج از این سرس کنم. اما طول و قصر چرا مسموع نیستند؟ فلان نهما یا خود کمیاتن یا کمیات مأخوذ با اضافه هستند، یعنی طول و قصر یا اصلا کمند یا کم همراه با اضافه، یعنی یکی رو نسبت به دیگری سنجیدن، که یا توش سنجشی هم هست یا سنجش نیست. یا مثلا شما دو تا صدا رو میشنوید، یکی طولانی یکی قصیر، خب این دوتا طول با هم سنجیده میشن، گفته میشه که این طولانی است این کوتاهه. این طول و قصری که شما الان در اینجا گفتید کم خالص نیست، کم نیست که همراه با سنجشه. اما یه وقت نه، یه صدای طولانی میشنوید دیگه صدای کوتاه نمیشنوید، میگید چقدر صدای طولانیه، این با چیزی مقایسش نکردید، خود همین طولانی بود هم در این واقعه کم توی ذهن شما اومده. پس گاهی از اوقات این طولانی بودن یا قصیر بودن فقط یه کم دیگه مقایسه توش نیست، یه صدای کوتاهی شنیدید یا یه صدای بلندی شنیدیم تنها، ولی همراه هم نبودن که شما با هم مقایسهشون کنید، این کم خالیه، یعنی طول و قصرش کم خالیه. یه وقتی نه، دو تا صدا میشنوید، یکی طولانی یکی قصیر، اینا با هم مقایسه میکنید، میگید این طول داره اون قصر داره و مقایسه هم میکنید، این میشه کم همراه با اضافه. علاوه بر چه طول و قصر کم باشن، چه کم همراه با اضافه باشن، کمیات قابل استماع نیستن، اون چیزی قابل استماع کیفه، کیف رو ما میشنویم، کم قابل شنیدن نیست. پس طول و قصر اگر کم باشن یا کم با همراه با اضافه باشن قابل شنیدن نیستن. اما طول و القصر فلان هما اما نفس الکمیاتن یا کمیات مأخوذ با اضافه هستن ولا شیء من هما به مسموع، نه کم قابل شنیدنه نه کم همراه با اضافه قابل شنیدنه، بل کل من هما معقول ها هنا، یعنی قصر و طول هر دو در اینجا معقولن. ممکنه بعضی از طول ها و قصر ها معقول نباشن ولی اینجا معقولن. طول و قصر مثلا خط، طول و قصر خط معقول نیست، مبصره. طول و قصر خط اگرچه معقول هم هست ولی مبصر هم هست، اما طول و قصر صوت فقط معقول دیگه مسموع نیست. پس بل کل من هما معقولن ها هنا، یعنی در بحث سم معقولن. نمیخوام بگیم طول و قصر همه جا معقولن، ممکنه بعضی جاها محسوس باشن، اما در اینجا که در بحث سمعه طول و قصر معقولن، دیگه محسوس نیستن. لا مبصر علی ما قیل، فقط معقولن، مسموع که نیستن، هیچی مبصر هم نیستن، مبصر که روشن نیستن. نعم از صوت الحاصل و فیزالش الوقت مسموع. توجه کنید،
علی ما قیل اینا معقولن، یا علی ما قیل که یعنی کسی
بله؟ بله مفسر بودنش واضحه. حالا ماقیل رو به لا مفسد بزنید خیلی رکیش میشه، یعنی کنه او کسی گفته شده که مفسر هست، ولی علا ماقیل رو به مفسرون نزنید، به لا مفسرون بزنید. بله؟ ندارید لا مفسر؟ لا مسموع داری؟ این خوبه. بله، اگر نسخه لا مسموع نسخه قدیمی نگاه نشدم، لا مسموع درسته. اگر لا مفسر بود، علا ماقیل یعنی علا ماقیله که لا مفسر، نه علا ماقیله که مفسر. کسی نگفته که مفسره، لا مفسر بودنش ممکنه گفته باشه، مفسر بودنش یا نگفتن، ولی خب اگر بله، ولی اگر همون نسخه باشه که ظاهرا همون هم درسته، لا مسموع باشه درسته. ها معقول ها اونا لا مسموع اون علا ماقیل که بعضی گفتن مسموع هست. بله اصلا اینجا مناسب نیست لا مفسر، اصلا مناسب نیست لا مفسر، همون لا مسموع درسته، همون لا مسموع درسته. علا ماقیل که بعضی گفتن مسموعه ولی ما میگیم نه مسموع نیست، فقط معقوله. نه و صوت الحاصل و فیزال کل وقت مسموع اون. این عبارت توجه کنید، صوتی که حاصل در این وقت طولانی مسموعه، خود صوتی که در وقت طولانی حاصل مسموعه، نه طولانی بودنش، یا خود صوتی که در وقت کوتاه حاصل مسموعه، نه کوتاه بودنش. صوتی که حاصل است در این وقت مسموعه، نه طولانی. بله دیگه، صوت که لحظه به لحظه صوت رو تدریجیه. پس روشن شد که طول و قصر قابل استماع نیستن. بله حالا اون شاید، شاید به خاطر تدریج باشه که معقول باشه، اما بعضی بله شاید حالا جهتشون باشه. و اما طیب و غیر طیب، اینها مسموع نیستند، اینها مسموع نیستند. چرا اینا مسموع نیستند؟ به این جهت که ماهیت این دوتا، فلان ماهیت کل من هما تتحقق به تناسب اجزاء صوت، ماهیت هر یک از طیب و طیب و غیر طیب بودن محقق می شود به این که اجزاء صوت متناسب باشن، یعنی اجزای صوت خودشون با هم متناسب باشن. این تناسب اجزا رو در خارج من تناسب با وجدان خودمون و با باطن خودمون فرض کردیم، ولی تناسب اجزا، یعنی خود اجزا با هم تناسب داشته باشن. دیدیم در موسیقی میگن اجزا با هم متناسبن، در یه صدای ناهموار اجزا نامتناسبن. اجزا اگر متناسب همدیگه باشن، حالا با همون تناسبی که در موسیقی بیان میشه، اینا خوشایند میشن. اگر نامتناسب باشن ناخوشایند میشن. وقت تناسب ها، البته این هست، و یکی هم این که تناسب ها هم دو جورن. بعضی تناسب ها رو بعضی ها میپسندن، بعضی تناسب ها رو بعضی دیگه نمیپسندن، که اونی که از خارج گفتم این میشه که تناسبی هم که حاصله دو جوره، یک تناسبی رو بعضی ها میپسندن، یه تناسبی نمیپسندن. یا بفرمایید که اجزا بالاخره با هم یه تناسبی دارند، بی تناسب نیستن، غیر متناسب ما اجزایی نداریم، اجزا با هم یه تناسبی دارند، منتها تناسباشون دو قسمه. این حرفی که اخیر میزنم این درسته، حرفای قبلی خیلی کامل نبود. تناسب ها برای اجزا همیشه تناسب هست، منتها تناسب ها دو جورند، تناسبی داریم که مطلوبه، تناسبی داریم که مطلوب نیست. وقت از اون تناسب مطلوب طیب بودن به دست میاد، از تناسب نامطلوب غیر طیب بودن به دست میاد، و خود تناسب شنیده شدنی نیست. پس آنچه که به وسیله این تناسب تحقق پیدا میکنه، یعنی طیب و غیر طیب، اونم شنیدنی شدنی نیست. توجه میکنید ایشون اولا ثابت میکنه که ماهیت طیب و غیر طیب با تناسب حاصل میشه، بعد میاد سراغ تناسب، میگه تناسب شنیده شدنی نیست، یعنی اونی که محقق طیب و غیر طیب شنیده شدنی نیست. نتیجه میگیره پس خود طیب و غیر طیب که حاصل این تناسبن، اونم شنیده شدنی نیستن. و اما طیب و غیر طیب اینا شنیده شدنی نیستن، لان ماهیت کل منهما تتحقق، و تناسب اجزای صوت با هم دیگه، اجزای صوت با هم متناسب باشن، یا تناسبی که ملائم نفس است که بشه طیب، که حاصل کننده طیبه، یا غیر ملائم با نفس است، سازگار با نفس است، که میشه تناسبی که محقق غیر طیب بودنه. ولعنه تناسب، این لعنه این لعنه تناسب مربوط به معقوله و مربوط به بعده، یعنی تحلیل برای قبل نیست، تحلیل برای بعده. چون تناسب امریز معقول نمسموع، چون چنین است کذالک، این که صوتی طیب باشد یا غیر طیب باشد لایکون مسموع. و لعنه رو عطف بر جایی نگیرید، لعنه مبتداست، ابتدا مستنف است، ابتدای جمله است، و تحلیل برای ما بعده، تحلیل برای ما قبل نیست. اول بله از آنجا شو معلوم میکنیم. بعد پس گفتیم تناسب محقق طیب بودن و غیر طیب بودنه، حالا میگیم چون تناسب معقول است نمسموع، پس کون و صوت طیبن او غیر طیب که زایده این تناسب است، او هم لا یکون و مسموعن بل معقولون، بل هو معقولون که مدرکون لنفس. و مسموع صوتی است که حاصل از حین اذن، یعنی در این هنگامی که حالا یا طیب است یا غیر طیب، یا متناسب است یا تناسب ملائم است یا تناسب غیر ملائم، مسموع خود صوته، ولی اون حالت صوت که تناسبش باشه، طیب بودنش باشه، اینا مسموع نیست، اینا معقولند. تمام شد. تا اینجا ما حروف رو بیان کردیم، توجه کنید، تا اینجا ما حروف رو بیان کردیم و گفتیم حروف عبارتند از حیاتی که عارض صوت میشن و ممیزن، اونم تمیزن فی المسموع. بعد تمیزن فی المسموع هم توضیح داده شد که روشن کردیم که تمیزن فی المسموع برای اخراج طول و قصر یا طیب و غیر طیب بودن صوته. این تا اینجا که مطلب بیان شد، تعریف حروف تمام شد. حالا میخوام وارد تعریف اصوات بشیم که صوت یعنی چی.